اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. خدمت عزیزان و سروران معظم، استحضار دارید که گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه سجده می باشد. در نوبت گذشته در پایان آیه 11 هم اشاره شد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اشاره کردیم که خداوند در مسئله قبض روح انسانها و جان دادن آدمیان تشریفات ویژه‌ای رو در قرآن مطرح می کند. آنکه ابتداعاً فرمان صدور به اصطلاح فرمان صادر می شود در جان گرفتن آدمیان از ملک باری تعالی. فرمان اول رو خداوند سبحان صادر می کند الله یتوفل انفس. اون کسی که گیرنده امر و فرمان از خداوند سبحان است مأمور و ملک ویژه‌ای است که اون ملک الموت است. فرمان رو مستقیم از خداوند حضرت عزرائیل دریافت میکند و اونگاه خود این ملک ویژه کارگزارانی دارد، مأمورانی دارد که توسط این مأموران قبض روح آدمیان میکند. الذین تتوفاهم الملائکه. در این آیه اون حد وسط بود، قل یتوفاکم ملک الموت. خداوند فرمان رو به ملک الموت میدهد. اشاره کردیم بزرگ ملائکت الله رو ملک میگویند کما اینکه بزرگ انسانها را ملک میگویند به اعتبار بشری. این ملک الموت دستور میدهد و جانها میستاند توسط مأموران خیش که ملائکه باشند. اونگاه یه اشاراتی کردیم که شیوه یه جان گرفتن، اون هم توفی، یعنی دریافت کامل که مثقال ذره‌ای باقی نیست از وجود انسان و روح آدمیان هرز و هدر باشد، که در نوبت قبل در این باب به تفصیل سخن گفتیم و گفتیم که از روایات ما چنین برمی آید که شمه از آن خوانده شد که هنگامی که پاره از انسانها شخصیت والایی دارند، حضرت ملک الموت خود مستقیماً مأموریت دارد به این امر بپردازد. و گاه هنگامی که مقام ایمان است و اوج ایمان است، حتی در مسئله قبض روح ملک الموت هم آداب ویژه‌ای را رعایت می کند، ادبی را و حرمتی را نگه می دارد برای مؤمن، حتی استیزان اذن و اجازه میگیرد از مؤمن در قبض جان او و در قبض روح او، که در نوبت قبل استشهاداتی شد و مطالبی رو خدمت عزیزان بازگو کردیم. به همین بسنده میکنیم ادامه سخن. خب تا اینجا خداوند سبحان گفت یه اشاره به جان دادن، حالا یه مناسبتی است که یه تکمزرابی هم در مورد قیامت باشد، اونگاه باز برمیگردد سخن به صفات مؤمنین و برمیگردد به مباحث توحیدی تا پایان سوره مبارکه. فرمود ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. پیغمبر ای کاش باشی و ببینی، میبودی و میدیدی، خواهی دید در آینده. خداوند امور محقق را در علم خود برای پیغمبر به نمایش میگذارد. ای کاش پیغمبر تو ببینی که از المجرمونه بعد از این جنگ گرفتن و ورود به قیامت، بعد از اون رجوع الالله، مجرمون ناکسو روسهم، چگونه سرهای خودشون رو در محکمه الهی نکس میکنند. کلمه نکس در لغت عرب به معنای سر به زیر افکندن است. سر رو پایین افکندن نام این نکس است، یعنی اطراق. اطراق سر به زیر افکندن. منتها این یه مفهوم دوگانه و دوسویه است. گاه انسان سر رو پایین می افکند. خود سر به زیر افکندن گاه در مواردی برخواسته از عفت، برخواسته از حجب و حیا و تقوای درونی آدمی است. این قصد به سر، چشم رو فرود گرفتن، سر رو فرود آوردن، این از نشانه های متقین و مؤمنین است در دنیا. این صفت پسندیده که ممدوح است، این نیست. اما یه نوع دیگر سر پایین افکندن همان است که شما در محاورات عمومی هم به کار میبرید. گاه یه کسی اشتباهی میکنه میگه چه کنم آقا، سر افکندن پیش شما. گاه سر افکندگی رمز خجلت، رمز انفعال، رمز بازگشت از اشتباه و اقرار و اعتراف زشتی است. نام این نکس است. نکس اون سر به زیر افکندنی را میگویند که برخواسته از متاسفانه خطا و اشتباه و ناپسندی است. فرمود میبینی پیغمبر مجرمین را که ناکس و روزه، اینها سرهاشون رو در قیامت پایین افکندن، خجلت زده، شهامت نگاه کردن ندارند. اینها به چی نگاه کنند؟ چه چیزی رو ببینند؟ افسرده، متعلم، سر به زیر افکنده، عند ربهم، در نزد پروردگارشون. لب باز می کنند و این جماعت می گویند ربنا ابصرنا و سمعنا. قبل از این قسمت عرض می کنم که فرمود چه کسانی این حال رو دارند؟ مجرمون. خود این کلمه نشان می دهد که به هر حال عامل سرفکندگی انسان فردای قیامت در حضور حضرت باری تعالی چیست؟ جرم. ازل مجرمون، مجرمون چنین حالتی را دارند. خود جرم نسبت به حضرت باری تعالی و در محضر او مجرمانه برخورد کردن بازتاب اون خجلت و انفعال و سربزیری است. اینها میگویند که ربنا ابصرنا و سمعنا، شروع میکنن به سخن گفتن با خداوند. بنده همیشه گفتم عزیزان، این سنخ آیات قرآن کریم در هیچ کجا نیست، در هیچ کتاب آسمانی نیست، نه در انجیل است، نه در تورات است. اینها فقط در قرآن پیدا میشه. این تصویرگری که خداوند در قیامت نشان میدهد، یعنی صحنه‌ای که نمیدانیم هزاران سال است، میلیون ها سال دیگر است، میلیارد ها سال دیگر است، هیچ علم به اون نداریم. این صحنه ها رو خداوند تمثل میدهد، عینی میکند، برای ما در کلام خودش بازگو میکند. اینها میگویند ربنا ابصرنا و سمعنا، پروردگارا ما الان دیدیم و شنیدیم، الان برای ما حقایق روشن شد، کاملا توانستیم از قوه سامعه و باصره خودمون استفاده کنیم، دیدیم و شنیدیم، اگر ممکن است فرجعنا نعمل صالحا، اگر امکان دارد ما را برگردان، اگر ما را برگردانی به دنیا، ما مسلم بدان نعمل صالحا، ما عمل صالح میکنیم، انا موقنون، ما به یقین رسیدیم، ما با مقام یقین باز میگردیم و در دنیا عمل میکنیم. بنده بنا دارم از این آیه شریف دو سه نکته رو استفاده کنم خدمت عزیزان. ببینید اینها کسانی هستند که در دنیا با اون شیوه ناپسند عمل کردن، امروز در حضور خداوند میگویند که ما الان چشممون باز شد، دیدیم و شنیدیم. از این آیه استفاده میشه خیلی ها عزیزان 60 سال 70 سال ندیدند و نشنیدند، هیچ، نه گوششون به کار آمد، نه چشمشون به کار آمد، نه این که نبینند و نشنوند، اما اون چه دیدند و اون چه شنیدند جز به دیدنی ها و شنیدنی هایی که فردا به کار می آید نبود. چیزها دیدند و چیزها شنیدند که فردا خریدار ندارد. نکته اولی که از آیه استفاده میشه اینه که ممکن انسان 80 سال 100 سال زندگی کند نبشنود و نبیبیند، اما یه لحظه هنگامی که عند ربهم باشد، ببینید یک لحظه که انسان عند ربهم عند الله باشد، اونگاه چشم او باز شود و گوش او هم باز شود. این نکته اول که قابل توجه هست. اینها میگویند پروردگار ما الان دیدیم و شنیدیم، دیدیم و شنیدیم، فرجعنا نعمل صالحا، حال ما را برگردان. اینها دیدن و شنیدن، اون چه موجب ایمان و موجب اعتقاد و به تعبیر خود اینها انا موقنون، موجب یقین میشه، یعنی از طریق دیدن و شنیدن انسان میتواند مقدمات یقین رو در وجود خودش فراهم کند. اینها دو تا کانال و دو تا ابزار اصلی تحصیل علم و دانش و ایمان و یقین برای انسان محسوب میشن. اما در این حال اینها بعد از این که حالا به این مقام رسیدن میگن فرجعنا نعمل، یعنی بعد از این که انسان دانست و به یقین رسید، حالا اون علم و یقین مقدمه چی میشه؟ مقدمه عمل میشه. کافی نیست این که انسان بداند و به یقین برسد. فرجعنا، پروردگارا ما به مقام ایمان رسیده ایم، به مقام یقین رسیده ایم، اما فرجعنا، خودشون میدونن که در عالم قیامت اگر ایمان و یقین باشد اما در کنار اون و در راستای اون عملی وجود نداشته باشد، کس در این عالم ره به جایی نمیبرد. لذا احساس میکنن پرونده خام است، پرونده ناتمام است. لذا از خداوند سبحان طلب می کنند که بارا برگردان تا صفحات بعدی پرونده و کتاب را کامل کنیم. با چی؟ با قلم عملمون. نه عمل صالحاً، ما برگردیم که عمل صالح کنیم. بسیار لطیف خداوند سبحان در این آیه مطلب رو بازگو می کند. عزیزان که ایمان، علم، یقین، تمام اینها مقدمه عمل است. ما می دانیم که عمل کنیم، میخوانیم که عمل کنیم، ما ایمان میآوریم که ایمان رو نشان بدیم در مقام عمل در وجود خودمون و با ایمان و یقین زندگی کنیم. اینا از خداوند سبحان میخوان حالا که علم رو به دست آوردند، ایمان رو به دست آوردند، توفیق اون لنگه دوم و جزء دوم اون رو که عمله داشته باشن. اما خطاب میرسد که نه دیگه، کلا، انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. چه اونجا در مرگ چه در قیامت، پاسخ کلاس، یعنی دیگه چاره نیست، تمام است. خداوند سبحان هر فرصتی رو به انسان یک بار میدهد، نه بیشتر. هر فرصتی برای آدمیان، چه فرصت دنیا، چه فرصت برزخ، چه فرصت قیامت، یک بار است و قابل ارتجاع و تکرار و بازگشت نیست. ولو شئنا لآتینا کل نفس خداها، زمن این روها بدانید انسانها، خداوند، ولو شئنا لآتینا کل نفس خداها، اینی شما طلب میکنید که برگردید در دنیا عمل کنید که چی بشه؟ شما میخواهید حالا به یقین رسیدید در قیامت، میخواهید برگردید به دنیا عمل کنید که از دوزخ و قهر خداوند سبحان اجتناب کنید. هدفتون این است؟ نه. اگر ما میخواستیم، این آیه کمی برای بعضی ها گیر داره در قرآن، ولو شئنا، اگر ما یه خدا میخواستیم، لآتینا کل نفس، حتما میتوانستیم به همه انسانها هدایتشون رو در دنیا بهشون بدیم. یعنی اگر ما میخواستیم و مشیت الهی بود، همه انسانها در دنیا اهل هدایت میشدن، اما خداوند نخواسته است. اینجا عرض کردم یه قدری سوال پیش میاد برای بعضی ها. خب پس بنابراین اگر بعضی ها هدایت ندارند، از مضمون آیه شریفه استفاده می شود که این خواست کیست؟ خواست خداست. خدا خواسته است جمعی نشسته خوانند، جمعی شکسته خوانند. خداوند خواسته است گروهی مؤمن باشند و گروهی کافر باشند و شدند. این چیه؟ آیا مضمون آیه را همین طور میشه معنا کرد که بعضی ها معنا کردن؟ نه. ولو شئنا لآتینا کل نفس خداها، شما امروز اومدین تو قیامت در این شرایط فوق العاده شفاف قیامت قرار گرفتید، دیگه اختیارتون برداشته شده است، تکلیفتون برداشته شده است، اینجا جای تکلیف نیست، عالم قیامت جای تشریع و شریعت نیست، جای احکام قانونی الهی نیست، تمام این مسائل برداشته شده است، حالا ادعا میکنید که به یه هدایت و نورانیت و بصیرتی رسیده اید. خداوند این بصیرت رو اگر میخواست در دنیا به انسانها قهرن میداد، اما مشیت الهی این نیست. ذات اقدس اله در دنیا بنا داشته است که هدایت رو مقوله ای انتخابی و اختیاری برای انسانها قرار بدهد. بنا بوده است در دنیا هم نور باشد هم ظلمت باشد، هم شعاع تابناک خورشید باشد هم تیرگی های متراکم ظلمانی شب، هم شعاع نورانی علم هم تیرگی های جهل، هم وفا هم کذب، و و ذات اقدس اله خواسته است که در میان این شرایط شما انسانها در دنیا هدایت خودتون رو برگزینید و انتخاب کنید. مقوله هدایت امری است اختیاری و انتخابی. خداوند سبحان به جبر هیچ انسانی را در دنیا به سوی هدایت سوق نمیدهد. تا انسانها قدم اول رو بر ندارن، خداوند قدم دوم دستشون نمیگیرد. فرمود اگر ما میخواستیم از این نوع هدایت ها جبرن میتوانستیم همه انسان ها رو در دنیا مؤمن کنیم، اگر این چنین میشد که دیگه بحث عبادت و عبودیت، بحث اطاعت و عصیان، دیگه بحث بالا و پایین و لیمیز الله الخبیث من الطیب و بهشت و دوزخ و قیامت و جنتی که مطرح نبود، جزا و مکافات و پاداشی که مطرح نبود، اگر جبرن تمام انسانها مؤمن یا حتی کافر می بودن، دیگه حساب و کتاب معنا داشت در کار الهی، دیگه نه این نظم بود نه اون نظم قیامت بود، هیچ کدام اینها در کار ما وجود نداشت. ولیکن حق القول منی، اما این امر ثابت و وعده مسلم من خداست، لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. این قانون کلی ماست که در دنیا به شما انسانها خط هدایت رو نشان دادیم، خط ضلالت رو هم دیدید. از اون روز اولی که گفت لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، خدایا گمراه میکنم بندگان تو رو، اجمعین همشون رو مگر بندگان خالص تو رو. خداوند سبحان فرمود که من هم به عزت جلال خودم قسم میخورم که تو و پیروان تو رو در قعر دوزخ و جهنم خواهم داد، قرار خواهم داد، و لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. این اون حرفی بود که روز اول خداوند به ابلیس و شیطان گفت. باید در دنیا باشد عزیزان، ابلیس باشد خط خودش نشان بدهد، انبیاء و اولیاء تعالیمشون رو بگویند، شیاطین و ابالسه تعالیم خودشون رو مطرح کنند، خطوط خودشون رو نشان بدهند، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید، تا اونگاه مفهوم عبودیت. اصلا ببینید ما به امتیاز انسان از بقیه موجودات خلقت در همینه که ببیند هم این زشتی رو ببیند هم اون زیبایی رو، بتواند این ساعتی که الان در این مجتمع و در این انجمن گرد آمده اید، صبح جمعه در پای کلام خداوند در روز دوازدهم ماه رجب نشستید، در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس امیر ملک وجود، امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد غر المهجلین، علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام. ما باید بتوانیم این ساعت رو یا اینجا باشیم یا در بستر نرم و گرم خسبیده باشید و خستگی های هفتتون بگیرید. میتوانید، نمیگیم دیگه جای دیگه باشیم، میتوانیم جاهای دیگه هم باشیم، میتوانیم در پای خمار هم باشیم، میتوانیم جای دیگر هم باشیم، تا خداوند سبحان چنین توان و انتخاب و اختیاری به انسان ندهد، اونگاه سقاهم ربهم شرابا طهورا معنا ندارد، اونگاه متکئین علی الارائک معنا ندارد، اونگاه و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا نیست، دیگه جزای الهی معنا ندارد. اگر ما مجبور بودیم اینجا بنشینیم این فضل و فضیلتی نبود، اگر ما مجبور بودیم فلان جا باشیم که این نمیشد اونچه خداوند سبحان خواست است. اصلا فضیلت آدمیان در همینه که بتوانند بگویند پروردگارا میتوانم خودت این توان رو دادی که من این معصیت رو بکنم، اما معاذ الله انه ربی احسن مثواي، اما نمی کنم. خدایا به خاطر تو می گذارم، خدایا به خاطر امر تو زیر پا می گذارم، ولو این که تمایل هم دارم، ولو این که دل می کشد، اما عقل فرمان تو رو می تابد، اجتناب می کنم. اصلا فضیلت ما انسان ها از اینه، یعنی عبودیت انتخابی انسان است که انسان رو بالا میبرد، نه عبودیت قهری، اجباری، تسخیری، فرمانی، دستوری. این که فضیلتی برای انسان نمیشود. فرمود لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، پر میکنم جهنم را از مخالفان، از عاصیان، از متمردان، چه از جن چه از انس. فزوقو به ما نسیتم، بعد به اینها گفته می شود بچشید. فزوقو به ما نسیتم لقاء یومکم حازا، می چشید شما عقوبت و قهر خداوند سبحان را. چرا؟ به ما، این بابای سببیت است، باب تعلیل، به علت اینکه، به مقابله. چرا می چشید حال این عقوبت الهی را؟ به ما نسیتم لقاء یومکم حازا، به خاطر این که فراموش کردید لقاء یومکم حازا، دیدار امروزتون با خدا را، به خاطر این که فراموش کردید امروز در این محکمه حاضر می شدید، حال بچشید. خب فراموشی که مشکلی نیست، خداوند نسیان رو بر انسان غالب کرده است و انسان بر نسیان عقوبت نمی شود. اینو توجه دارید؟ یکی از نه چیزی که در اسلام مؤاخذه بر اون نیست، صریحا پیغمبر مکرم اسلام فرمودن رفع عن امتی التسعه، نه چیزن که تو امت من خداوند سبحان به خاطر این نه چیز مردم امت رو عقوبت و مجازات نمی کنن. از سهو و نسیان و الخطأ، رفع مستکره علی ما لا یتیقون، نه چیز رو پیغمبر مطرح فرمودن، سهو و نسیان و خطا و عرض به خدمت عزیزان کاری که به اکراه و اجبار و اسلحه پشت سر انجام میدهید و اعمالی که در سباوت و کودکی انجام میشه، این نه چیز رو پیغمبر فرموده، یکی از اینها نسیان است. ما به فراموشی که خداوند کسی رو عقوبت نمی کند به نسیان، اینجا مفهمد چون فراموش کردید لذا عقوبتتون میکنید، خب این که این نیست. آه پس معنای این نسیان چیزی دیگری است. نسیان دو معنا دارد در قرآن. ببینید نسیان رو وقتی معنا میکنیم میگیم غیبوبت مثلا لفظ یا معنا یا ذهول المعنا عن الذاکره، وقتی از قوه ذاکره و حافظه شما یه چیزی میپرد، نام این میشه چی؟ میشه نسیان. حالا ما البته دو تا حافظه داریم، یه حافظه سیار داریم، یعنی به تعبیر عامیانه دم دستی داریم، یه حافظه ثابت داریم، همون شیوهی که شما بعضن گاه در کامپیوترها و رایانه ها هم میبینید که اختباسی از وجود خود انسان. اما گاهی که معنا از حافظه انسان میرود، خب این اختیاری نیست، میره دیگه، حالا به هر عواملی، به هر دلیلی، به هر مشکلی که بوده است میره. منتها در مورد خداوند سبحان میبینیم حضرت باری تعالی در قرآن فعل نسیان را به کار میبرد. الیوم ننساکم، امروز در عالم قیامت ما شما را فراموش میکنیم. فراموشی که به خداوند نمیشه اسناد داده بشه، مگر خداوند حافظه دارد، ذاکره دارد، غیبوبت دارد، یک نقص ذات اقدس اله است که چنین چیزی باشد. چطور خداوند مگر نفرمود خودش و ما کان ربک نسی، یا خدا نسیان ندارد؟ و چطور میگه الیوم ننساکم، امروز شما را فراموش میکنیم؟ آه مشخص میشه فراموشی دو معنا دارد. یک معنای نسیان همین معناست، یعنی یه چیزی که از ذهنتون میپرد. معنای دوم نسیان وقتی یه چیزی از ذهن پرید چه میشود؟ انسان ترک میکند یه کار رو. میگن آه چرا این کار رو انجام ندادید؟ میگن متاسفانه فراموش کردم. یعنی ترک برابر میشود با نسیان، نسیان برابر میشود با ترک. یه چیزی رو رها کردن را هم نسیان میگوین. چرا؟ از باب بی‌توجهی، از باب غفلت و بی‌اعتنایی و عدم اهتمام. این معنای نسیان در قیامت است که به خداوند هم همین اسناد داده میشود. یعنی اینجا اینطور میگه حضرت باری تعالی، میچشید این عذاب را. چرا؟ به ما ترکتم لقاء یومکم هذا، چون شما ول که اصلا راها کردید، گویا تو دنیا اصلا با خدا دیداری نداشتید، گویا نه حسابی بود، نه کتابی بود، نه آینده ای بود، ابدا روی این مسئله نه حسابی باز کردید نه چیزی. حالا چرا ترک کردید؟ چون بی اهمیت بود در نظرتون. چون جدی نگرفتید این وعده ها را، چون شوخی گرفتید و همان ابیاتی که همیشه گفته ای مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند، گویی یا باور نمی دارند روز داوری که این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. عدم باور و عدم توجه و اهتمام قیامت نتیجهش میشه نسیان لقاء الله، اونی که خداوند دارید. عدم اهتمام موجب بی‌اعتنایی و بی‌توجهی است. عرض میکنم به عنوان تکمیل سخن در این باب، وقتی شما به یه امری کاملا توجه دارید، شب که میخوابید آخرین فکر شما آن است، صبح هم که بلند میشید اولین فکرتون آن است، غیر از اینه که کسی عزیزتون میخواد از مسافرت بیاد، وعده داده که دیگه داره میاد، شب که میخوابید به شوق دیدار او میخوابندین پدر و مادر، صبح هم که برمیخیزند دیگه میگن اصحاب که بلند میشن میگن امروز روزیه که میخواد بیاد، زامیار سفر کرده، پیغام رسید، میگن پیغامی آمده است، حتی در خواب هم همان را خواب میبینند. این دلیل چیز؟ دلیل توجه، علاقه و اهتمام. اما یه چیزی وقتی براتون نه اصلا مهمه، نه توجه دارید، نه اعتناع به اون دارید، نه شب به یاد شماست، نه روز به یاد شماست، در صحنه زندگی شما هم دیده نمیشود، این چه نسیان، این چه نسیان، این چه نینی. فرمود پس بنابراین چون شما ترک کردید و فرو گذاردید آمدن به سوی لقاء الهی را و تو زندگی شما اصلا جایگاهی نداشت، انا نسیناکم، امروز هم خدا شما را رها می‌کند، امروز هم شما موجودهای بی اهمیتی هستید برای خداوند، خداوند هیچ اهتمامی به شما ندارد و شما از اون مقوله‌ای هستید که لاملأن جهنم، افکنده می‌شوید در قهر و عذاب الهی، و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، بچشید عذاب جاودان الهی را، عذاب الخلد، همونطور که در بهشت خلد و جاودانگی وجود دارد، برای جماعت و گروهی در جهنم هم خلد و جاودانگی وجود دارد، بما کنتم تعملون، به سبب اعمالی که از خود نشان دادید. حالا این آیه که خدمت عزیزان میرسیم، آیه 15، من نمیتونم این آیه رو بخونم خدمت عزیزان، چون اگر بخوانیم همه عزیزان باید همه با هم به سجده برویم، به هر حال آیه دارای سجده واجبه است. استعذار دارید، ما 15 موضع در قرآن داریم که این 15 آیه را اگر کسی بخواند سجده دارد، منتها با این تفصیل که 11 مورد اون سجده مندوبه و مستحب داره، اما 4 مورد اون سجده واجب دارد که اینها را اگر خوندید فوراً باید سجده کنید. یکی از اون آیات همینه، این سوره را اگر سوره سجده گفتن به خاطر این است که آیه 15 هم آن سوره آیه سجده دار است، و این سجده واجب رو میگن سجده عظیمه، لذا عظیمه یعنی واجب، لذا به سوره هایی هم که این سجده رو دارن در قرآن میگن سور عظائم، یعنی سوره های سجده، 4 تا سوره در قرآن که اینها سور عظائم هستند، یعنی سجده واجب در اینها وجود دارد، سوره نجم است، علق است، حامیم فصلت است و سجده است، اینها سور عظائم هستند. اما من معنا و تفسیر آیه رو خدمت عزیزان میگم و لفظش رو نمیخوانم. خب حالا بعد از این که اینها رو گفته است، این از زیباترین سبک‌ها و اسلوب‌ها در قرآن است. حالا شما الان متأثر شدید، البته این آیات در مورد کسانی بود که انکار معاد میکنن، قیامت رو ترک کردن، اما در این حال وقتی این شدت عذاب رو میشنوه بالاخره انسان یه تکانی میخورد، یه تأثری در وجود انسان میاد. نوعاً در قرآن این چنین است که انسانها رو در ماتم تأثر خداوند نمیگذارد، هر وقت اینا رو یه تکانشون میدهد سریعاً دست مهر الهی بر سرشون میاد، یه نوازشم میکنه، زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. فرمود این است و جز این نیست، اول آیه میگوید انما، این است و جز این نیست که مؤمنین میدانید چه کسانی هستند. این انمای اولش به نظر من خیلی تکان دهنده است، این است و جز این نیست، یعنی برای مؤمن دیگه فرد دیگه شما تصور نکنید، اینها باید باشه صفات مؤمن. چی؟ انما المؤمنون، مؤمن میدانید کیست؟ کسیست که هنگامی که متذکر به آیات الهی میشود، هنگامی که آیات خدا به او تذکر داده میشود، هنگامی که آیات الهی برای او آشکار و روشن میشود، تبیین میشود، هشدار مییابد به آیات الهی، آنگاه بر خاک میرفتد، آنگاه متلازعانه خرور میکند. ببینید من چون بعض از الفاظ این با یک آیه غیر سجده‌دار نزدیکه، اون آیه رو میگم که این الفاظ رو تذکر نداده باشم خدمت عزیزان. در سوره مبارکه فرقان در صفات عباد الرحمن این یکی از صفاتشون بود، اینها کسانی هستند، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما بامیانا. چقدر زیباست این آیه. عباد الرحمن کسانی هستند که اذا ذکروا بآیات ربهم، هنگامی که آیات خدا رو به اینها نشان میدهد خداوند، چه آیات تدوینی و نوشتنی، چه آیات بیرونی و تکوینی، وقتی میبینند جمال خلقت و آفرینش را، وقتی آیات خدا را میبینند، بعد چه میکنند؟ لم یخروا علیها صما و عمیانا. کلمه خرور به معنای برو افتادن است، منتها از خود معنا وقتی آب از آبشار میاد پایین، آب از یه بلندی میاد پایین، میگن خرور الماء. ببینید وقتی آب از یه جایی، از صحنه‌های زیبایی که انسان لذت میبره از تماشاش همینه، انسان ریختن خود آب یه لذتی دارد، یک تراوتی دارد. روح انسان رو اصلا آبگین میکنند، یه تراوتی به انسان میده وقتی انسان میبیند که از یه منظره زیبای آب داره میاد پایین. نه تنها دیدنش زیبایه، یه سکوت مطلقی هم باشه، گوش کنید، از زیباترین موسیقیای دلنواز هماهنگ با روح انسان همین صداست، صدای ریزش آب است، از نابترین صداهای دلنشین و دلنواز است. اینو میگن خرور. مؤمنین کسانی هستند که وقتی آیات خدا بهشون نشان داده میشه، به لطافت آب، به ظرافت آب، به زیبایی آب، اینها وجودشون اون شفافیت و نورانیت رو دارد، فرود می آیند، سر فرود می آیند، تعظیم می کنند، با چشمان باز، با گوش باز، با دل و سینه گشاده در قبال آیات خود، نه کران و کوران و بیمنطق بدون علم، اینها در قبال آیات خداوند سر فرود می آورند و تواضع کامل نشان می‌دهد. این همین مضمون این آیه که الان آیه سجده اینجاست، همین رو داره خداوند میگه. اینا کسانی هم وقتی که آیات خدا را میشنوند، در قبال آیات خداوند به سجده فرو می‌افتند، خرور میکنند، تواضع کامل نشان میدن در قبال آیات، حالا آیات قرآن باشد یا آیات طبیعی الهی باشد. فی کل شیء له آیتون، همه آیاتی که شما از در و دیوار وجود و آفرینش، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دارید میبینید، یا آیات مجسم ظاهری خداوند، و جعلنا ابن مریم و امه آیه. ببینید خدا در قرآن میگوید مریم و پسر مریم را ما چه قرار دادیم؟ آیه قرار دادیم. عیسی آیه بزرگ الهی است. مؤمنین کسانی هستند که با بزرگان عالم هنگامی که برخورد میکنند، در مقابل اینها مغرورانه برخورد نمیکنند، در قبال شخصیت این آیات الهی متواضعانه برخورد میکنند. کدوم آیه رو ما میشناسیم؟ عجبتر آیه‌ای از آیه کهف و رقیم است، به منزلگاه سبحان الذی اسرا مقیم است. ما کدام آیه از وجود مقدس اون آیه‌ای بزرگتر میشناسیم که بر فراز منبر مسجد کوفه گفت و ما لله آیتون اکبر منی. به خدا قسم خدا آیه‌ای بزرگتر از من علی ابن ابی طالب ندارد. و ما لله آیتون اعظم منی، خدا آیه عظیمتر از من علی ندارد. این آیه است. مؤمنین کسانی هستند که هنگامی که با آیات خدا برخورد می کنند، خاضعانه می پذیرند فضل و فضیلت آیات الهی را.
آشنا میشن با چشم و گوش و باز با آیات لم یخرو علیها صمن و عمیانا، کرانه و کورانه با آیات خدا برخورد نمی کنن. این رم شامل میشه، تمام آیات رو شامل میشه، هم آیات کتاب تکوین و بیرون، هم آیات کتاب تدوین و درون و وحی و قرآن. خب اینها بعد از این که در قبال آیات الهی سجود می کنند، بعد فرمود و تسبیح می کنند خدا را، تحمید می کنند خدا را، یعنی اصول و معارف رو بلدند، خداوند رو تسبیح می کنند، تنزیه می کنند، تحمید می کنند. آخر آیه جمله می گد، بعد می گد این مؤمنین متواضع در قبال آیات الهی اصلا اینا اهل استکبار نیستند، اینا لایستکبرونند، اینا این یه چیز رو عزیزان بنده بارها گفتم، به تعبیر آقایان اگر پاتولوژی عبادت رو بشکافید، اگر اون آسیب اصلی کمال، رشد، ترقی، بالا رفتن، موفقیت، عبدالله شدن، عباد الرحمن شدن، متکامل شدن رو بخواید بدانید، یه چیز است، اونم استکبار است، اونم استکبار است. عامل اصلی زمین خوردن از 6000 سال عبادت کسی رو به خاک مذلت و قعر جهنم افکندن مانند ابلیس، انکبر ساعت واحده به تعبیر امیر المؤمنین، از یه تکبر است، از یه تکبر در قبال خدا. خدایا گفتی نمیخوام، هر کار میخوای بکن، نعوذ بالله، پناه میبریم به خداوند. از یه استکبار در قبال خداوند، از یه استکبار در قبال اولیاء خدا. و متاسفانه این نخوت تفرعون و فرعونیت در وجود ما انسان هاست که راه های موفقیت رو مقابل ما چه میکنه؟ سد میکنه، میبنده جلوی ما. هر مقداری که حریف نفسمون شدیم و کبر رو در درون خودمون خشکاندیم و از استکبار فاصله گرفتیم، بدانید به کوی حقیقت گذر خواهید کرد و به قله معرفت میرسید، هر زمانی که بتونیم از استکبار فاصله بگیریم. حالا این مقوله استکبار گسترده است، خودتونم میدونید، چه استکبار با خدا باشد، چه با خلق باشد، چه با آیات الهی باشد، و و مقولات مختلف دارد. خب این آیه دیگه ادامه آیه رو من میتونم بخونم، چون آیه سجده دار فقط آیه 15 هم است، اما ادامه صفات آیه 16 هم میاد. تتجافا جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. این مؤمنونی که گفتیم که در قبال آیات خدا خضوع و تواضع دارند، صفت روحیشون همینه که گفتیم، استکبار ندارند، با آیات خدا انس دارند، وقتی هم آیات رو میشنوند محو جمال آیات الهی میشن، سر فرود میآورند، متواضعانه تسلیم میشوند و میپذیرند. این صفت روحیشونه. اما صفات خارجی و وجودیشون چی؟ چه کارایی انجام میدن اینها؟ حالا که دوست میدارید یکی دو تاش برای شما بگوییم. خداوند میگوید مثل این که تتجافا جنوبهم عن المزاجع. ببینید تتجافا، تجافی یعنی پهلو تهی کردن، سبک بال بودن. یک کسی که میخوابد، خیلی حالا ساده ارز کنم خودمانی هست، یک کسی که میخوابد میچسبه درخت خواب، یه لحافت سنگینم هوا هم سرد است میندازه مثلا بالا سرش، لحافت رو سرش میکشه میره زیر لحافت، دیگه مطمئنن این شیوه خوابیدن مشخصه که دیگه با ساده 8 صبح بلندشه مثلا، این دیگه با این چسبیدگی به درخت خواب معلومه. اما یه کسی وقتی شب میخواد بخوابد، نه این شیوه خوابیدنش نیست، معلومه داره سبک میخوابه، آه من سبک میخوابم، میخوام راحت تر بلند شم، نمیخوام این لافت اگر بروی ما بندازید ما 10 ساعت میخوابیم، نه ما آرام تر میخوام، میخوام سبک تر بخوابیم. خود ریشه ببینید از اینجا گرفته میشه. گاهی عرض کردم خدمت دوستان، میرسید به امام جماعت، میبینید امام یه رکعت نماز خونده است، الله اکبر، رکعت دوم اقتدا میکنید، آقا می نشیند تشهد میخونه، شما تشهد ندارید، رکعت اولتونه، چیکار میکنید؟ میگن آقا در رکعت دوم که مسلم واجبه، ممکنه در رکعت چهارم واجب نباشه این عمل استحبابا، اما در رکعت دوم مسلم واجب است که شما زانوتون از زمین، ساقتون از زمین بردارید، سر انگشتاتون بگذارید زمین، انگشتان پا و کف پا، انگشتان پا دستتون رو زمین، اما ساقتون بالا، بنشینید روی پاتون به این شیوه، تا که مکبر میگوید به حول الله شما اولین کسی هستید که بلند میشید. چرا؟ چون شما نچسبیدید به زمین، شما ساقتون پاتون راحته، آزاده. نام این عمل رو در فقه تجافی میگویند. اینو میگن پس تجافی یعنی چی؟ یعنی سبک بالی، یعنی آسان بلند شدن. تتجافا جنوبهم عن المزاجع، اینا شبانگاهان پهلوهای خود رو سبکبال از بسترها و رخت خوابشون و محل بساط و خوابشون بلند میکنن. یعنی شبانگاهان برمیخیزن و میدانن که شب خیز که عاشقان به شب راز کنن. میدانن که شب بهترین وقت سخن گفتن است. نه غیری است، نه چشمی است، نه نگاهی است، نه ریایی است، نه سمعی است. من و او دیگری در بین نیست. جایی است که باید صمیمانه ترین و خالصانه ترین و عاشقانه ترین زنجیرهای سخن رو بیرون کشید. اینا شروع میکنن در دل شب، این مؤمنون یدعون ربهم، خدایشون رو میخوانن، سخن میگوین با خداوند. خوفن و طمع، چقدر خودمانی صحبت میکنن، گاهی از باب خوف، گاهی از باب طمع. گاهی میگن خدای اگر نبخشی چه کنم؟ الهی تجد من تعذبه غیرون، شب عرض میکردم ولا اجد من یرحمونی غیروک. خدایا تو داری کسانی که عقوبتشون کنی، اما من ندارم، من بیچاره کسی که من رو مشمول لطف کند. از یه طرفی میگن خدایا این چنین اگر بکنی، خدایا اگر بگیری ببندی. از اون طرف میگن خدایا ماها که از ذنبک بلا اخبرنا به فضلک یا کریم، اصلا میدانیم که خدای کرم تو اقتضا نمی کند کسی که بگوید اشهد ان لا اله الا الله عمری و با توحید تو آشنا باشد و سعی خودشو در بندگی تو کرده باشد. گمان نمی کنم که بین اطباق ها زجیج العاملین اون رو بگذری که بین طبقات جهنمت به ناله درآید. گاه خوف است، اصلا اونقدر صمیمی، اونقدر عاشقانه با خدا سخن میگوین در دل شب، خوفن و طمع. حالا این رهبانان لیل، این راهبان شب، شیران روزند و مما رزقناهم ينفقون، مرد اقتصادند، مرد تلاشهای اجتماعی هستند و مرد داد و دهش در جامعه نسبت به دیگران. بعد اینا بحث این نیست که دل شب بلنشن زاهدانه و عابدانه عباد سر بکشن و همین عبادتشون باشد، نه، اینا روز در میان مردم میچرخند، اینا روز با جامعه هند، اینا دست دهنده دارند و از آنچه خدا به ایشان داده است نسبت به هم نوعان خیش مزایقه و دریق نمی کنند. مما رزقناهم ينفقون. خب این رو خداوند به عنوان صفت مؤمنین کوتاه گفت. بعد جزای اینها چیست؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم است، که من دیگه اینو میگذارم برای نوبت آینده و بنا دارم که خدمت عزیزان در این فرصتی که داریم در این چند دقیقه پایانی بحث این انما المؤمنون رو با همین صفاتی که خداوند گفت خدمتتون معرفی کنیم. بگیم این انما المؤمنی که خدا میگوید چیست؟ این کدام مؤمنه که این صفات رو دارد حقا به مصداق واقعیه؟ این توصیف آیات قرآن کریم است و جایگاه بلند و رفیع او کجا و کدام است؟ صحنه های مختلفی پیش می اومد عزیزان بعد از شهادت وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مولود کعبه، که بعضی ها فرصت پیدا می کردند از یاران علی و کسانی که شاهد شب و روز علی بودند که مجنونات قلبی خودشون رو بیرون بریزن و توصیف کنن سیمای امیرالمؤمنین رو. و چه جالب که خیلی از این صحنه ها و یادگارهایی که ما داریم زمین ساز اون دشمنان علی ابن ابی طالب بودن. یعنی خودشون صحنه می دادن به دوستان علی که اینها از فرصت عالی ترین استفاده ها رو می کردن. یکی از اینها رو که خیلیاتون شنیدید حالا گذرا، من هم به عنوان تفسیر آیه هم به عنوان تفسیر آیه که فردا وجود را با نور قدوم خیش روشن و منور می کند، هم تفسیر آیه تکوینی خلقت علی ابن ابی طالب، هم تفسیر آیه تدوینی سوره سجده، این قسمت رو خدمت عزیزان بازگو می کنم. این رو مسعودی مورخ امین در مروج الذهب جلد دوم صفحه 421 دست چپ صفحه بازگو می کند. از میانه خط مسعودی بازگو میکنه در مروج الذهب. ابن عبدالحدید معتزلی هم میگه، خیلی از بزرگان این ماجرا رو نوشتن، قضیه این است: آقایی است که زرار ابن زمره زبائی نام دارد. این است مردانی است که در خدمت امیرالمومنین بوده است، علی رو درک کرده است و یک قدری از نسیم دلنواز تربیت علوی وجودش رو گرفته است. وارد شد بر معاویه، دخل علی معاویه ابن ابی سفیان، وارد شد بر معاویه. معاویه نگاهی کرد، خب اینا یاران علی هستن، این نگاهی کرد گفت زرار میخواست مثلا بازارگرمی بکند، شوخی بکند، مثلا این رو قدری اذیت کند. سفلی علیان، میشه کمی علی را برای ما توصیف کنی، بگیم این آقایی که اینقدر شما سنگش پیشی نمیزنید، چی ازش دیدید که اینقدر سنگش پیشی نمیزنید؟ ممکنه بگید چرا جذبش شدید؟ گفت که آقای معاویه ما را معاف بدار. گفت نه، باید بگی. گفت معاویه من رو معاف بدار. گفت نه، امکان ندارد، باید بگی. گفت معاویه اگر بنا باشه والله میگم چیزی که تکان بخوری، اما والله، شروع کرد به سخن گفتن، اما از لابد دم البسبه، اگر چاره‌ای ندارم جز این که سیمای علی را ترسیم کنم و گوشه‌ای و شمه‌ای از وصف او بگویم، بدان آقای معاویه فکان والله بعید المدا، علی انسانی دوراندیش و آینده نگر و عمیق الفکر، شدید القوا، بسیار با قوت و صلابت عمل میکرد، قوای وجودی او در اوج شدت و توانمندی. یقول فصلا، حرف آخر رو همیشه میزد، 10 تا حرف میزنیم بعد آخرش میگیم دیگه این پخته تر در اومد. امیرالمومنین اولین سخن و آخرین سخن بود. یقول فصلا، به حکمت فصل الخطاب میگفت و یحکم و عدلا، و جز به عدل حکم نمی کرد. یتفجر العلم من جوانبه، از تمام وجود علی، مثل این که چشمه آب بیرون می زند، از تمام وجود علی علم بیرون می زد. شب با او بودی درس می گرفتی، روز با او بودی درس می گرفتی، هر چه لب باز می کرد می گفت همه دانش و معرفت و علم بود. و تنطلق الحکمت من نواهی، آنچه از علی خارج می شد و رها می شد از وجود او، نبود جز حکمت و سخنان ناب و اندیشه پخته و سخته ناب. یستوحش من الدنیا و زهرتها، علی با اون شدت و قدرتی که داشت از دنیا و زیبایی ها و زهره دنیا که می فریبد دیگران را، علی استیحاش داشت، علی وحشت داشت، اجتناب داشت. و یستأنس باللیل، و وحشت علی با شب انس عجیبی داشت، علی با شب انس عجیبی داشت. و کان قذیر الابره، و هنگامی هم که در بستر بیرون می آمد و در شب به مناجات خداوند می ایستاد، قذیر الابره بود، اشک ها و در غلطان چشمه های مبارکش پهنه صورتش رو می گرفت. طویل الفکره، مناجات علی و عشق علی با تفکر علی بود. این خیلی مهم است، عشق بریزیم برای اینکه نمیدونم از با خدمت تو مجلس برفرض هم شب عاشورای امام حسین هم بنشینیم، عشق بریزیم برای مشکلات پدر بزرگمون، مادر بزرگمون، نمیدونم برای مشکلات کاریمون، برای بگه بچه‌مون قبول شده قبول نشده، نمیدونم. این عشق هم پشیزی بال مگسی ارزش ندارد. این عشقی که انگیزه اون معلوم نیست اصلا برای چیست، فکر توش نیست. فرمود طویل الفکره، عشق او با فکر طولانی او همراه بود. یعجبه من اللباس ما قصر، وضعیت اقتصادی جامعه اسلامی به گونه ایست که امیر المومنین از لباس به کمترین حد اون بسنده می کنه. و من الطعام ما خشن، و از طعام به طعام درشت ما می دیدیم علی بسنده می کرد. و کان فینا که احدنا، وقتی تو ما امیرالمومنین حرکت می کرد مثل یکی از ما حرکت می کرد، هیچ تفاخری، تبعیضی، تمیزی بین ما و علی جا دیده نمی شد، با ما می نشست، با ما بلند می شد، با ما می آمد، با ما می رفت. کانفینا که احدنا یجیبنا اذا سألنا، اگر صداش می زدیم زود برمی گرد جواب ما می داد، رو بر نمی گرد. دسترسی به او برای ما آسان بود، علی دور از دست ما نبود. اذا سألنا یجیبنا و ینبونا از استنبعنا، و اگر ازش چیز میخواستیم، مطلب میخواستیم، خبر کوتاهی نمیکرد، به ما جواب ما را میداد و ما را پاسخ میداد. و نحن بالله، معاویه به خدا و قسم، مع تقریبه ایانا و قربته منا لا نکاد مکلمه هیبتا له، با تمام نزدیکی و خودمانی بودنی که با علی داشتیم و علی با ما داشت، ما وقتی به صورت او و جمال او نگاه میکردیم، هیبت او موجب میشد تا زمانی که علی لب باز نکرده ما جرأت نمیکردیم لب باز کنیم. اون هیبت ملکوتی علی اونچنان ما را محو میکرد که لبهای ما را میدوخت. یعظم اهل دین، علی به اهل دین و دیانت تعظیم میکرد، اهل دین رو علی احترام میکرد، بزرگشون میکرد. و یغرب المساکین، و بیچارگان رو از خودش دور نمیکرد بلکه به خودش نزدیک میکرد. لا یطمع القوی فی باطله، علی کاری نمی کرد که افراد باطل در باطلشون قوی بشند، مقابله می کرد. ولا ییأس الضعیف من عدله، جوری برخورد نمی کرد که ضعفا و بیچارگان و مظلومین از عدل دستگاه عادله علی و قضایی علی مأیوس باشند. لا ییأس الضعیف من عدله، جوری می کرد که ظالمان می ترسیدند از هیبتش، از عدلش، و مظلومان امیدوار می شدن که می توانن حقشون رو بگیرن توسط علی. اشهدو، این دیگه میاد قسمت دوم آیه، این تفکرات امیر المومنین. اشهدو لقد رأیته فی بعض مواقف، خدا را شاهد می گیرم معاویه که در بعض از عبورهایی که رد می شدم، در بعض از مواقف علی، علی را دیدم. اما چی بود؟ قد ارخ اللیل سدوله، شب سایه افکنده بود، دل شب بود، مخلصانهای کوفه بود. و هو قائم فی محراب، علی را در حالتی دیدم که در محراب عبادت ایستاد. قابضان علی رحیته، با چشم خود دیدم که محاسنش به دست گرفته است. و یتململ و تململ السلیم، و مانند مارگزیده به خودش می پیچد. و یبکی بکاو الحزین، و بسیار غم‌انگیز سرشک دارد. و یقول، و می گوید، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، یدعون ربهم خوفا و طمعا. درد می بیند تفسیر آیه را آقای زرار و برای معاویه بازگو می کند و می گوید یا دنیا، یا دنیا الیک انی، دنیا چه کار داری به علی؟ الیه ترسته؟ آره، یه حرفا رو کی میگرد؟ یه مرتبه بنده ای که نه پستی دارم، نه مقامی دارم، نه عددی هم، نه کسی ما رو جوی حساب میکند، یه مرتبه ما یه حرف رو بزنیم؟ نه، یه کسی که در بالاترین مرکز قدرت تکیه زده است، یعنی خلیفه بلاد اسلامی است، بالاترین پست سیاسی زمان خودش رو دارد، بعد این بگوید الیت هر رسته، دنیا هوای علی کردی، ام الیتشم وقت، آیا شوق علی داری؟ لا هانهینو، که امروز روز تو نیست، ای هات ای هات، غری غیری، برو دیگری را به کام خیش بگیر. لا حاجت لی فیک، علی در تو حاجتی ندارد. قد تلقت که سلاسن، من تو را ستلاقه کردم، من تو را رها کردم. لا رجعت فیها، طلاق ستلاق رجوع نداره. لا رجعت فیها، فعیش و که قصیر، دنیا عیش تو هم چندان عیشی نیست، کوتاه. و خطر و که یسیر، مشکلات به تو پرداختن و مشغول شدن بسیار سنگین. و ملک و که حقیر، آه من قلت زاد، پناه میبریم به خدا. زرار میگوید، دیدم علی میگوید آه من قلت زاد، به طول طریق، آه از کمی زاد و طولانی بودن مسیر. این میشه اون خرولهو، این اون خرور و این عدم استکبار در قبال خداوند سبحان است و طول و بعد سفی و بعد سفر و وحشت طریق. سخن زرار به اینجا رسید، یه مرتبه سرش بلند کرد، دید دارد اشک ها بر صورت معاویه میریزد. فبکا معاویه حتی تا اونجایی که اخزلت لحیتو، ریش معاویه را هم اشک گرفت. و قال، بعد لب باز کرد، گفت رحم الله ابل حسن، خدا علی را رحمت کند. معاویه گفت خدا علی را رحمت. کان والله کذالک، به خدا قسم میخورم که علی همین بود که تو گفتی، علی همین بود که تو گفت. من تمام این حرفا رو در مورد علی قبول دارم. کان والله کذالک. اما یه سوالی از تو دارم زرار. من اصلا چون میخوام ادامه حدیث رو بخونم و میدونم این عشق عزیزان عشق در فضائل علی ابن ابی طالب، بنده اعتقادم اینه در مثل این ایام نبود مصیبت گفت. این ایام وقت مصیبت نیست. اگر هم عشق است، عشق نشاط است، عشق شادمانی و عشق، نه عشق مصیبت و غم. گفت فکیفه حزن و کعلیه یا زرار، چند روزی بیشتر از شهادت امام نگذاشته. گفت آقای زرار، چگونه غم جدایی علی را تحمل میکنی؟ چگونه غم جدایی علی را تحمل میکنی؟ فکیفه حزن و کعلیه یا زرار. حالا ببینید علی چه یارانی داشته است عزیزان. ببینید یه جمله عجیب خدا میدانه تکان میده در شب ولادت امیرالمؤمنین. گفت میدانی حال من چیست معاویه؟ حالا که میگی بگذار آشکار و راحت بگویم. حزن من ذبح وحیدها فی هجرها. ما حال من میدونی چه حالتی است؟ حال اون پدری است که یک پسر بیشتر نداشته باشه و اون پسرش هم وقتی سر اون پسر تو دامنشه، سر این پسر رو از بدن جدا کنن. من این حال رو دارم الان در فراق علی. شب و روز گویا من به دامنم نگاه میکنم و علی را میبینم و چنین حالی در وجود من است. عرض میکنم یا ابوالحسن، یا امین المؤمنین، اون چنان بر دلها حاکمی و اون چنان حکومت بر دلها کردی که این دلهای اهل ایمان بدین گونه تسخیر تو شده است. این گونه حاکم بر دلها و بر قلبها و جانهای اهل ایمان شده. عرض میکنیم که خدایا فردا این مولود پا به وجود میگذارد، شخصیتی که روز به روز بر جلال و جمال او افسوده می شود و کاسته نمی شود. هرچی بشریت رو به جلو می رود، به تعبیر اون آقای مسیحی، احساس می کند که باز این عصر از عصر قبل حاجت بیشتری به علی دارد. به تعبیر آقای جرجرداغ، باز احساس می کند که این عصر بیشتر علی می طلبد و علی می خواهد. خدایا چنین مولود مسعودی فردا پا می گذارد از کعبه و خانه تو بیرون، پا از بطن مادر بیرون میگذارد به شکل صحیح بگوییم. پروردگار مهربان، به قدوم نورانی امیر المؤمنین دلهای ما را اولا بیش از بیش با محبت و ولایت او قرین و عجین بگردان. توفیق قدم گذاردن در پس سر امیر المؤمنین را، توفیق اقتباس به صفات امیر المؤمنین و صفات او را در حد توانمون به همه ما عنایت بفرما. دست ما از دامن پر مهر او و فرزندانش کوتاه مگردان و آبروی امیر المؤمنین و شام ولادت علی، هموم و قموم مسلمانان عالم را در غرب و شرق عالم، ملت مظلوم فلسطین را، لبنان را، افغانستان را، ملت عراق را، مشکلات خودمون رو، پروردگارا به قدوم نورانی امیر المؤمنین مرتفع بگردان.